السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعلا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم شهادت زین العابدین و سید الساجدین امام سجاد علیه السلام رو، و چون شب شهادتمون بزرگواره، قبل از اینکه بحث شبهای گذشته رو ادامه بدم، حق اینه که اشارهی به اون وجود نورانی بکنم و نکته رو در مورد اون بزرگوار عرضه بدارم. بعد از اینکه جریان کربلا واقع شد، مکرر شنیدید که زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام هم در کوفه هم در شام بلایی رو سر عبیدالله و یزید آوردن که یزید شروع کرد به لعنت عبیدالله و اولین برگزار کننده مراسم رسمی عزای ابا عبدالله در شام شد. 3 روز در شام مراسم رسمی برگزار شد بر ابا عبدالله حسین علیه السلام. اما اینکه آیا بعد از جریان به هم ریختن شام و به هم ریختن کوفه، یزید و دستگاه اموی در موضع ضعف باقی ماندن، یعنی کار به جایی رسید که امام سجاد علیه السلام با طیب خاطر شروع بکنن به ترویج امامت و شاگردانی رو جذب بکنن و هر آنچه که به ذهنشون میرسه؟ مطلقاً اینطور نیست. بعد از جریان کربلا روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که ارتد الناس بعد الحسین الا 3، غیر از 3 نفر بعد کربلا همه مرتد شدن. این ارتداد به معنای رویگردانی است و این رویگردانی درجاتی داره. یه وقت رویگردانی سیاسیه، مثل اینکه مردم امیرالمؤمنین رو بعد از پیامبر کنار میزنن و جریان صغیره رو راه میندازن. اما یه جا ارتداد ابعادش گسترده تر میشه. مالک ابن انس از صحابه پیامبر عزیزمونه، میگه رفتم شام، اونجا راوی میگه مالک رو دیدم اومد به مردم نگاه کرد، نشست رو زمین شروع کرد گریه کردن. سوال کردن چرا گریه میکنی؟ گفت من به عنوان صحابه پیامبر آنچه از پیامبر فرا گرفته بودم ازش هیچ نشانه‌ای در جامعه اسلامی نمیبینم جز نماز، و اونم قد ضیعت، اونم ضایع شده. مردم شام در دوران بنی مروان و بنی امیه بنا به نقل صحابه پیغمبر نمازو غلط می‌خوندن. یزید در حضور امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا آسیب دید. اینها رسوا کردن یزیدو، ولی به محض که اینها رو از شام خارج کرد، دوباره پایه‌های حکومت رو تثبیت کرد. لذا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ارتد الناس بعد الحسین الا 3، 3 نفر نام ابو خالد کابلی اینها. بعد حضرت میفهمن ثم ان الناس لحقوا و کثروا، بعدش آروم آروم مردم چی پیوستن. و خود امام سجاد علیه السلام بعد از جریان کربلا یه روایتی دارن، میفرمایند که ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبون، 20 آدم در کل مکه و مدینه 20 نفر نیست که ما رو دوست داشته باشه. حضرت میگه مودت داشته باشن، مودت یه پله بالاتر از محبته، اون محبتیه که بروز پیدا میکنه با شوقه، یعنی من یه کسی رو دوست دارم و شوق دارم که او به یه موفقیتی برسه، به یه کمالی برسه، این میشه مودت. محبت همون دوست داشتنه، ممکنه من به یه کسی علاقه ای دارم 100 سالم بروز ندم. حضرت میگه 20 نفر ما رو دوست ندارن. این شرایطی است که امام سجاد علیه السلام در اون امامت رو تحویل میگیرن. چه میکنن محل بحث ما نیست. 34، 33 یا 35 سال، حالا این اختلافه، حضرت امام بودن. حضرت در این شرایط عجیب و غریب چه کار کرد؟ یک جمله عرض میکنم. آنچه شما سر سفره امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما دارید میبینید، عمدش دست پروردگان امام سجاد علیه السلامه. شبکه‌ای که حضرت درست کرد از حتی بردگان، یک سری از شاگردان درجه یک امام صادق علیه السلام، بردگان آزاد شده امام سجاد علیه السلام هست. و شبکه‌ای که از آدم‌های حسابی مثل ابو حمزه، سعید بن مسیب، یحیی بن امتو، از اینها درست کرد حضرت. امام سجاد علیه السلام در شرایطی امامت رو تحویل گرفت که مورخین میگن بعد از کربلا جامعه اسلامی شبیه مکه ابتدای بعثت پیامبر بود. شبیه مکه ابتدای بعثت پیامبر، یعنی شرایطی که پیامبر میخواد تبلیغ بکنه باید یه نفر رو مخفیانه بکشون یه گوشه‌ای، به او بگه دین اینه، او شاید بپذیره شاید نپذیره. ابتدای دوران امامت امام سجاد علیه السلام چنین شرایطیست. و این که اون بزرگوار این جامعه رو چطور رهبری کرد و رسون به دست صادقین سلام الله علیه ما و ما الان سر این سفره نشستیم، بسیست که چند سال قبل در همین محفل داشتیم و مفصل در موردش گفتگو کردیم. کفایت میکنم به همین مقدار در مورد اون وجود نورانی، شب شهادت امام سجاد علیه السلام، هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اون امام مظلوم و اون آیت الهی که خیلی سختی کشید در شام و در این ایام خیلی او اذیت شد، هدیه به پیشگاه مطهر اون امام عزیز و پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. در شبهای گذشته بحث ما بعد از تعریف فتنه، انواع فتنه به جهت تقسیم بندی های مختلف، ریشه های فتنه، رسید به شگرت های فتنگران. اونایی که اهل فتنه انگیزی هستن از چه شگرت های استفاده میکنن؟ 8 عامل فرصت طلبی، شبه افکنی، فریب و نیرنگ، استخدام افراد خوشنام، انتخاب بهترین شعار، تفرقه و اختلاف، شایع پراکنی و عذر تراشی و توجیهگری رو شبهای گذشته خدمت عزیزان عرض کردم. 9 عامل رو بگیم، بریم سراغ انواع مردم در قبال فتنه و در مقابل فتنه. 9 شگردی که فتنگرها به کار می‌بندن اخلال در اموره. اگر شرایط جامعه یک شرایط عادی، خوب، منطقی و قابل قبول باشه، کار فتنگر پیش نمیره. باید یه جای کار اخلال پیدا بکنه، یه خدشه‌ای بشه، یه کم‌وکاستی به وجود بیاد، این همونو بگیره در موردش بزرگ نمایی بکنه، شایعه درست بکنه، اینو مایه اختلاف بکنه، افراد خوشنامی رو نسبت به اون موضوع حساس بکنه، یه جمله از اونها بگیره و کار خودش رو انجام بده. اینکه اینها کارشکنی و اخلال میکنن، نمونه هاش چیاست؟ در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 65 که در ارتباط با جریان جنگ تبوکی، که آیه رو اول خدمت تلاوت بکنم بعد موضوع رو عرض بکنم. در آیه شریفه 65 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولئن سألتهم، دیشب عرض کردم، از اینها سوال میکنی که شما چرا حرف شرکالود میزنید، چرا میخواید پیغمبر رو به شهادت برسونید، میگن ما بازی میکردیم، ما شوخی میکردیم، قصد جدی نداشتیم. اما کارایی که میکردن چی بود و بعد ادعا میکردن که قصد جدی نداشتیم و داشتیم شوخی میکردیم؟ در همین سوره مبارکه توبه آیات شریفه 47 و 48 میفرماید که لهو خرجو فیکم، اگر که میخواید برای جهاد حرکت بکنید، این منافقین و فتنگرهان با شما خارج بشن و بیان باهاتون، ما زادوکم الا خبالا، اینا تنها کاری که میکنن و تنها آوردهشون خیانت، اخلال در اموره. اینا هیچ آورده خیری نداره، این که بیان یه خدمتی بکنن، یه کاری را بندازن، یه گوشه از کار را بگیرن. ولعوزو خلالکم، کاری که میکنن تا میتونن وسط شماها گیر و گرفت درست میکنن. شما فرض بفرمایید که همین سریال مختارنامه که داره پخش میشه، اگرچه که حالا خدا انشالله قبول بکنه از همه دستندرکاران و کسی که زحمت برای سریال کشیدن، اما یه جاهای آقای میر باقری سعی میکنه که شخصیت ها رو در بیاره. مثلا حرمله با پرتاب خنجر کشته نشد که، دست و پاشو قطع کردن، انداختنش تو آتیش یا تو روغن داغ. اما خب حالا لطیف نشون داد ایشون، یکی از نکاتی که ایشون از کنارش عبور کرد بحث اختلاف مختار و فرزند مالک، ابراهیم ابن مالک اشتر. ابراهیم معتقد بود که خطر اصلی بنی امیه و باید با عبدالملک درگیر شد، چون قیام مختار در سال 66 واقع شد و دیگه بنی امیه تقریبا نیستن، بنی مروان هن، اگرچه همه در واقع به امیه میرسن. مختار نظرش این بود که اول باید شر بنی زبیر رو ما دفع کنیم و بعد بریم سراغ بنی مروان. این اختلاف باعث چی شد؟ باعث شد که ابراهیم نیومد کمک مختار و مختار به شهادت رسید. در حالی که اگر ابراهیم مالک موسی رو ول میکرد و میومد در کنار مختار قرار میگیره، موسی بن زبیر پیروز نمیشد. افراد این وسط شیطنت کردن و این رابطه رو مخدوش کردن که به نوعی به مختار منتقل کردن که ابراهیم موسل به نوعی بهش چسبیده، حاکمیت اونجا بهش چسبیده. از این طرف هم به ابراهیم دائما میگفتن که تو اگه از مختار بالاتر نباشی پایینتر نیست. کار فتنگر اینه. و فیکم سماعون لهم، یه دام که جاسوسن، یعنی اومده ببینه چه خبره، اطلاع بده. و الله علیم بالظالمین، خدا به اینها عالمه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اینها قبل از اینم دنبال فتنگری بودن. و قلبوا لك الامور، کارا رو تقلیب میکنن، بر میگردونن، یه چیزی هست یه چیز دیگری نشون میدن. حتی جا الحق، تا وقتی که حق بیاد و ظهر امر الله و هم کارهون، حق که ظاهر بشه اینا کراهت دارن. قبل از جنگ تبوک اینا برای جنگ های مختلفی بهانه می آوردن. در قرآن هست که پیامبر عزیزمون به اینها می گفتن بریم جنگ، می گفتن ان بیوتنا اوره، خونامون بی سرپناهه. خب یه وقتای پیغمبر کاری نداشت، یه جای قرآن میگه میان اذن میگیرن که نیان، تو هم بهشون اذن میدی. اذن نده، اینا خبیثن، دارن بهانه میارن. ولی تو جنگ تبوک یه اتفاق دیگری افتاد. اینا قراره برن سرحدات کشور اسلامی و امپراتوری روم، بنا به نقل 60,000 نفر رو پیامبر بسیج میکنن برای این اتفاق. اینجا منافقین شروع میکنن به دسیسه کردن که پیامبر امیرالمومنین رو در مدینه میذارن، با خودشون نمیبرن. یکی از کارهایی که میکنن اینه که آیه به همین اشاره داره، تو شأن نزول آیه برخی از مفسرین اینو گفتن، اینا در خونه یکی از منافقین جمع میشن که طراحی بکنن چه کار کنیم که خیلی ها با پیغمبر نرن. تو ذهنشون هم اینه که پیامبر میخواد بره با امپراتوری روم درگیر بشه، خب اونا خیلی قوه قاهره شون زیاد، پیغمبر میره و در درگیری با اونها کشتی میشه، قضیه تمامه. لازم میخوان عده کمتری برن که امپراتوری روم راحت‌تر پیغمبر رو شکست بده. اگرچه که دیشب عرض کردن پیغمبر رفتن یه مدتی اونجا بودن، یه نمایشی هم دادن، تمام حکام سرحدات روم با پیغمبر پیمان صلح بستن، خیلی نمایش قدرتمندانه اتفاقا حضرت دادن. ولی اینا تو ذهنشون اینه که عده کمتری برن که راحت‌تر پیغمبر شهید بشه. جمع شدن در خونه یکی از منافقین رو که طراحی بکنن که چه نقشه‌ای بریزین. پیامبر دستور دادن به دو سه نفر از یاران، میرید خونه رو آتیش میزنید. شاید کسی با سیره پیغمبر کامل آشنا نباشه، یه ذره براش عجیب باشه. گفتن آقا، حضرت گفت میرید خونه رو آتیش میزنید. رفتن خونه رو آتیش زدن که اینا با چه خفت و خاری و در حالی که آسیب دیده بودن از خونه فرار کردن. حضرت گفت این فتنه رو دیگه من اجازه نمیدم. بعد اومدن گفتن ما مسجد ساختیم، تشریف بیارید اینجا نماز بخونید. حضرت فرمودن بعد از جنگ تبوک، بعد تبوک چیکار کردن؟ ان شاءالله شبای بعد میرسیم که حضرت چیکار کرد با مسجد اینها. آقا مسجد خانه خدا نیست؟ چرا؟ مسجد خانه شیطان هم میشه. اینجا حضرت با کارشکنی اینها مواجه میشه و باهاشون برخورد میکنه. به این اکتفا میکنن؟ نه. فتنه‌گرا اول سعی میکنن با کارشکنی به نتیجه برسن. به نتیجه نرسیدن یه پله میرن بالاتر. اون چیه؟ تهدید، لازم شد قتل. پیامبر، ولی خدا، امام زمان، نایب امام زمان، فرق نمیکنه. اونی که مانع میشه رو باید کشت. اول در مورد حضرت شعیب علیه السلام عرض بکنم در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 88 میفهمد قال الملأ الذين استكبروا من قومه، مستکبرای قومش، گردن کلفتا، اونایی که در مصادر بودن و قدرت دستشون بود، گفتن لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، ما تو و همه کسایی که باید ایمان آوردند و من قریت نا، نمیگن من قریت کم، یعنی اون جانجا خودشون میدونن. همه تون از اینجا بیرون میکنیم اولا تعودن فی ملتنا، یا باید برگردید در همون آینه بت‌پرستی که ما داشتیم. قال اولو کن ناکارهین، حضرت میفرماید که ولو این که ما کراهت داشته باشیم، ما نفرت داریم از آیین شما، با این حال به زور میخواید ما رو برگردونید؟ میگن آره، اگر که این کار رو نکنید یا از اینجا اخراجتون میکنیم یا اینکه برمیگردونیمتون توی آیین خودمون. به این اکتفا میکردن؟ نه خیر. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 181، در این آیه شریفه خداوند در مورد یه پله بالاتر از عمل کرده اینها میفرماید که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنياء. ما خدا میشنویم، خداوند میشنوه قول اونهایی که گفتن ان الله فقير، علیعذر بالله خدا چیه؟ نداره، دستش خالیه. و نحن اغنیا، ما ثروتمندیم، ما برخورداریم. سنکتب ما قالو، ما اینا رو یاد داشت می‌نویسیم. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و اینکه انبیاء الهی رو به ناحق میکشند. و نقول ذوقوا عذاب الحریق، و بهشون میگیم که عذاب سوزان رو، به آتش سوزان رو بچشید. چجوری انبیاء رو میکشتن؟ ابو عبدالله الحسین علیه السلام یه وقتی در مورد مردم صحبت میکنن در همین 7-8 ماه آخر نهضتشون، یعنی از زمانی که از 27 رجب سال 60 از مدینه حرکت میکنن تا برسن در کربلا و به شهادت برسن، یه جایی حضرت صحبت میکنن، میفرمایند که چه توقعی از مردمی هست که صبح از خواب بیدار میشدن 70 پیامبر رو سر میبریدن میرفتن سر کار. قتل انبیاء یه وقت اینه که یه گروه معدودی یه جایی به صورت مخفیانه شبانه ناشناس رفتن یه پیامبری رو به شهادت رسوندن، بعدم فرار کردن و مسئولیت هم بر عهده نمیگیرن. نه خیر، صبح از خواب بیدار میشدن در میان بنی اسرائیل 70 تا پیامبر رو یه باری همزمان سر میبریدن. بعد چه احساسی بهشون دست میداد؟ هیچی، میرفتن سر کار، یعنی در مغازه‌هاشون رو باز میکردن، نجاری و آهنگری و هر کاری کارشون انجام میدادن. اگر که موفق نشن به این کارا دست میزنن. در مورد پیامبر عزیز ما هم به همین سمت رفتن دیگه، تصمیم گرفتن در لیلة المبید پیامبر رو به شهادت برسونن، دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن، گفتن 40 نفر، حالا یا کمتر بیشتر، از قبایل مختلف جمع میشن، شبانه میریزن حضرت رو به شهادت میرسونن. بنی هاشم میگن کی کشته؟ میبینن 40 تا قبیله در مقابلشونه، دیگه با 40 تا قبیله که نمیتونن درگیرشن، خونبها رو میدیم تمام میشه میره. اینجاست که وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که یا رسول الله من این کار رو میکنم. بعد جالبه که امیر المؤمنین یه سوال از پیامبر اینجا میپرسن، میگن یا رسول الله من جای شما بخوابم شما با صحت میرسید مدینه؟ حضرت میگن بله. امیر المؤمنین سوال بعدی رو نمیپرسه. ببینید عزیزان، یه وقت هست میگیم اینا وارد میشن شناسایی میکنن شبانه، یه عده صورتاشون رو پوشوندن یا حالا صورتشون با 40 نفر میریزن توی خونه، تو اون تاریکی یه کسی مثلا رو اندازی روش کشته 40 تا خنجر رو فرو میکنن، اصلا ممکنه روی اون فرد کنار نزنن که ببینن امیرالمومنین یا پیامبره. یعنی امیرالمومنین در حالی در جای پیامبر خوابید که به احتمال قریب به یقین کشته میشد، ولی نمیپرسی یا رسول الله من خب شهید میشم؟ یا مثلا یک سال میگه شما میرسین مدینه به سلامت؟ حضرت میگن بله. حضرت میگن باشه، من با خیال راحت جای شما میخوابم. همینه که بعدم وقتی بعد از جنگ احد پیامبر و امیرالمومنین میگن علی جان چرا ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که دوستام حمزه اینها همه شهید شدن، همرزمانم شهید شدن، من توفیق شهادت پیدا نکردم. پیامبر میفرمایند علی جان تو اینجوری شهید نمیشی، تو محاسنت به دست اشقل اشقیا با خون سرت خذاب میشه. هر کدوم از ماها باشیم، هر آدم عادی، بلا فاصله میگه یا رسول الله کی، چرا، توسط کی، کی، چجوری. امیرالمومنین هیچ کدوم از اینا نپرسید، عرض کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی، اون موقع که من ضربت میخورم دینم سالم، عاقبت بخیرم؟ حضرت فرمودن بله. حضرت سوال بعدی رو نپرسید. بعد آیه قرآن نازل میشه که من المؤمنین رجال صدقوا صادقا، یا و و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آخرین شگرد فتنه‌گراست، یا اخلال میکنن، نشد تهدید میکنن، نشد میکشن، میکشن تا کار خودشونو بکنن. اول انقلاب عنایت کنید، منافقین چیکار میکردن؟ هم میکشتن هم کشته سازی میکردن. خدا رحمت کنه آقای هاشمی رو، موقعی که رئیس مجلس بودن، این سخنرانی ایشونه، ایشون میگن که من پشت بیسیم بودم سال 60، شلوغکاری های منافقین، من پشت بیسیم بودم، میشیدم که منافقین به هم دیگه میگفتن که برید از تو بیمارستان ها، از مرده ها وردارید بیارید رو دست که مردم فکر کنن اینا رو جمهوری اسلامی کشته، و شعار بدین که میکشم میکشم آن که برادرم کشت. یه تصویری همسانسازی بکنن با آنچه در انقلاب اسلامی عامل پیروزی شد. میکشن و کشته درست میکنن. وقتی آدم نگاه میکنه منافقین کیا رو کشتن، خیلی جالبه. توی کتابهایی که چاپ شده از اسناد اینها، مثلا گفتن غلامی رو برین بکشین. کیه؟ مثلا خاربار فروش محل، ویژگی ریش و حزب اللهی. دلیل شهادت این پیرمردی که تو خاربار فروشی داشته کار میکرده، آزارش به مورچه نمیرسه، اینه که ریش داشته و خاربار فروش حزب اللهی بوده، یا مثلا عکس امام زده بوده تو مغازه. داریم ها فلانی عکس امام تو مغازش هست. فتنه‌گر کارش اینه. خب مردم در قبال فتنه چند جورن؟ تا ما جای خودمون رو پیدا بکنیم، ما تو فتنه کجا باید قرار بگیریم؟ مردم در قبال فتنه به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول آدمای بی تفاوتن. فتنه ای واقع میشه، اینا سعی میکنن خودشونو به نوعی کنار بکشن. من همین اول حرف آخر رو عرض بکنم خدمتتون، ما در فتنه آدم بی طرف نداریم. قرآن کریم فمازا بعد الحق الا الزلال، یا حق یا گمراهی و باطل. آنان که رفتن کاری حسینی کردن، و آنان که ماندن باید کاری زینبی بکنن، وگرنه یزیدی هن. حالا نمیشه یه حالت بینابینی مثلا بین ابا عبدالله و یزید محرکت بکنیم؟ اصلا بین نداریم، حق باطل، اینا نقیزن. لا یجتمع آن ولا یرتفع، این دوتا با همه، یکیشو انتخاب. یه حالت سوم مثلا مثلا یکم نزدیک به این، و بعد میشه امام صادق علیه السلام گفت بخواه ما بچه هم به دنیا من اسمای شما رو میذاریم، مثلا جعفر میذاریم، باقر میذاریم، علی، حسن، این مهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن حل الدین الا الحب والبغض، اصلا دین جز حب و بغض مگه چیز دیگه هم هست؟ حب و بغض دوتاش با هم. تو فتنه وقتی اتفاق میفته، من از شما سوال میکنم، شما کدوم طرفی؟ ما وسط باشیم. دوتا شاهد عرض میکنم تا ببینید در جریان فتنه بیطرفی امکان نداره. اول جمله ای از وجود نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که بساط صحیفه رو برپا کردن و اونجور حق امیر المؤمنین رو ضایع کردن، حضرت چند تا خطبه دارن، یه خطبه فدکی است، خطبه با زنان انصار و صحبت‌های متفرقه‌ای که با انصار کردن. یکی از جملاتشون رو می‌خونم. حضرت می‌فرمایند آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند سزاوار پیروی و تبعیت است، یا آن کس که نمی‌تواند هدایت کند مگر آن که اول خود هدایت شود؟ پس شما را چه می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟ قسم به خدا این کار شما آبستن فتنه و فساد شد. کمی صبر کنید تا نتیجه دهد. در این کاسه شیر شما خون خواهید دوشید. آنجاست که بازماندگان میفهمند که گذشتگان چه کردند. آماده فتنه ها باشید. مژده باد شما را به شمشیر کشیده و هرج و مرجی که همه را فرا گیرد، و استبدادی از ستمگران که آنچه را دارید از شما خواهند گرفت. آنچه کشتید آیندگان درو میکنند، پس حسرت و اندوه بر شما باد. در جریان قصب حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه عده میون دارن دیگه، یه عده وسط رو گرفتن، عده زیادی حالت بیطرفی گرفتن. حتی وقتی حضرت زهرا سلام الله مراجعه کردن به اونها که مگر شما قدیر نبودید؟ مگر ندیدید که پیغمبر گفت علی بعد از من؟ گفتن آخه فلانی زودتر اومد. حضرت فرمود یعنی امیرالمؤمنین پیکر مطهر پیغمبر رو زمینه، غسل او، کفن او، تدفین او رو بذاره کنار، بیاد به شما بگه با من بیعت کنید. آخرین جوابی که میدادن این بود، میگفتن اگر فلانی بگه ما هم بیعت میکنیم. حضرت میرفت سراغ فلانی با اون وضعیت جسمی، اون میگفت اگر فلانی بیعت کنه من بیعت میکنم. او به بعدی ارجاع میداد، انقدر به هم ارجاع دادن تا 95 روز تمام شد و حضرت به شهادت رسید. اونایی که بی‌طرف بودن در مدینه، اونایی که گفتن ما هیچ طرف نیستیم، قاطی این دعوا نمیشیم، چه اتفاقی براشون افتاد؟ دیشب عرض کردم در جریان حره واقم 3 روز جان، مال و ناموس مردم مدینه بر سپاهیان شام به فرماندهی مسلم ابن عقبه آزاد شد و مورخین یکی دوتا نشد 10 تا مورخ رو، شاید بیشتر، کتابهاشون رو نگاه کردم. وقتی میرسن به این جریان میگن قلم شرم داره که بگه چیکار کردن مردان شامی با زنان مدینه و چقدر بچه از این روابط به دنیا اومد. بعضی هم میگن این فرمایش از زهرا مصداقش حجاج ثقفیه که اون یک پدیده ایست برای خودش. 120 هزار نفر رو گردن زد. 120 هزار. ببینید عزیزان، یه وقت میگیم بمب اتمی تو هیروشیما انداختن، خب 140 هزار نفر در آن واحد از بین رفتن. بمب نبوده، باید گردن میزدن یا با نیزه مثلا فرو میکردن بدن طرف خونریزی کنه از بین بره. 120 هزار نفر رو کش. وقتی خودش هلاک شد 80 هزار نفر هم تو زندان ها بودن که عرض کردم شبای قبل زندان ها سقف نداشت، غالبا هم زندانی ها عریان بودن. حضرت گفتش که یه عبارتی دارن حضرت خیلی عجیبه، از زهرا سلام الله میگن مردم، به زنای انصار میگن، میگن بابا علی به خودش سخت میگیره، به شما سخت نمیگیره. شما فکر میکنید چون خودش نون جو میخوره به شما میگه نون جو بخورین؟ به خدا قسم او شما رو مثل شتر راهوار میبره، سیراب میکنه، برمیگردونه. کارو بدین دست علی، ندین دست غیرون. گفتن که حالا ما بالاخره دیگه صحبت کردیم و بیعت کردیم و 70 روز قبل توی قدیر، من نمیدونم پس اون موقع اینا با کی بیعت کرده بودن. بین قدیر و سقیفه چند روز فاصله است؟ 18 ذی‌حجه سال 10، 12 روز بعد محرم سال 11، 28 صفر میشه 70 روز. تازه اگه ذی‌حجه و محرم 30 روزه باشن، 70 روز بین قدیر و سقیفه فاصله است. اونا که بی‌تفاوتن، نکته دوم، آقا پس بی‌تفاوتا فتنه دامنشون رو میگیره، یه ذره بالاتر از فتنه، زیارت وارث. یه عده اومدن کربلا اون فاجعه رو درست کردن، یه عده هم همراه ابا عبدالله بودن به فوز عظیم رسیدن. اونایی که شنیدن چی؟ خب اینا دیگه بی‌طرف بودن، یه گوشه‌ای بودن. و لعن الله امتن قتلتکم، خدا لعنت کنه ابا عبدالله اونایی که تو و اون یاران نورانی تو رو به شهادت رسوندن. خب اینا که همون گروه اولن، ادامهش و لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، لعنت خدا بر اونهایی باد و از رحمت خدا دور باشن اونایی که شنیدن و موضع نگرفتن، گفتن ما بی‌طرفیم، بین حق و باطل واسدادن. اینا همه ملحقن به همون کسایی که ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن. ما در دعوای حق و باطل، در دعوای فتنه علیه حق بی‌طرفی نداریم عزیزان. اتفاقی میفته موضعتو مشخص کن کدوم طرفی. آقا مگه امیرالمومنین نفهمید کن فل فتنه کبن لبون، مثل بچه شطوری باش که نه شیر میده. اون منظور بی‌طرفیه، به اون خواهیم رسید و عرض میکنم مطلقا منظور حضرت اینی که بعضی برداشت میکنن نیست. گروه اول مردم کسان که فتنه واقع میشه بی‌طرفن، بی‌طرف ها فتنه دامنشون رو میگیره و ملحق میشن به فتنه‌گرا. ما سکوت نداریم. از ابا عبدالله روایت بخونم، حضرت فرمودن که ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال مردم جدم رسول خدا فرمودن من را سلطانا جائرا، اگر یک کسی یه حاکم ظالمی رو ببینه، مستحلن لحرم الله، ناکسن لعهد الله، مخالفن لسنت رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، ببینه که او چیکار میکنه؟ حرام خدا رو حلال کرده، عهد پیامبر رو شکسته، مخالف عهد الهی رو شکسته، مخالف سنت پیامبر عمل میکنه، با بندگان خدا با ظلم و عدوان و جور رفتار میکنه، همه اینا رو ببینه، من رأى همه اینا رو، فلم یقیر علیه بفعل ولا قول، نه کاری بکنه نه چیزی بگه، واسه نگاه کنه. کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق اینه که خدا اون حاکم ظالم و هر جای جهنم میبره اینم دقیقاً ببره همونجا. ما در مقابل باطل و فتنه سکوت نداریم، چیزی به نام بی‌تفاوت ما نداریم. آقا این همه یه جور فراجنایی عمل کردن نیست عزیزان، مراقب باشید. بریم سراغ گروه دوم مردم، مردمی که واکنش نشون میدن نسبت به فتنه. اونایی که واکنش نشون میدن خودشون به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که واکنش سطحی نشون میدن و اونایی که واکنششون عمیقه و یه ذره اهل تدقیقن. اونایی که سطحی واکنش نشون میدن گمراه میشن. اول از امیرالمؤمنین سلام الله علیه عبارتی رو بخونم، بعد بریم سراغ مصداقش. در خطبه 127 وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام یه عبارتی رو در ارتباط با خوارج میفرمایند. حضرت میفرمایند که چون خوارج بعد از جریان حکمیت به حضرت گفتن تو چون حکمیت رو پذیرفتی کافر شدی و باید توبه کنی، و بعدم حضرت رو تکفیر کردن. حضرت میفرمایند پس اگر چنین میپندارید که من خطا کرده و گمراه شدم، پس چرا همه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به گمراهی من گمراه میپندارید و خطای مرا به حساب آنان میگذارید و آنان را برای خطای من کافر میشمارید، شمشیرها را برگردن نهاده کورکورانه فرود میآورید و گناهکار و بیگناه را به هم مخلوط کرده همه را یکی میپندارید، در حالی که شما میدانید همان رسول خدا زناکاری را که همسر داشت سنگسار کرد، سپس بر او نماز گذارد و میراثش را به خانوادهش سپرد و قاتل را کشت و میراث او را به خانوادهش بازگردان، دست دوز را برید و زناکاری را که همسر نداشت تازیانه زد و سهم آنان را از غنایم میداد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند. پس پیامبر آنان را برای گناهانشان کیفر میداد و حدود الهی را بر آنان جاری میساخت، اما سهم اسلامی آنها را از بین نمی برد و نام آنها را از دفتر مسلمین خارج نمیساخت، پس با انجام گناهان کبیره کافر نشدند. شما خوارج بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل گمراهی این و آن می باشید. اینا می گفتن اصحاب امیرالمؤمنین کافر چون حکمیت رو قبول کرد، معاویه کافر چون در مقابل امیرالمؤمنین در زمانی ایستاده که او چی بوده؟ امام بوده، خلیفه بوده به عبارت اونها. خلیفه سوم کافر چون از بیت المال چنین چنان کرده. اصحاب جمل کافرن چون در مقابل امیرالمؤمنین در زمانی ایستاده که خلیفه بوده. مردم هر کس که گناه کبیره بکنه کافره، هر کس اعتقاد به کفر امیرالمؤمنین و معاویه و خلیفه سوم و اصحاب جمل نداشته باشه اونم کافره. حالا کی باقی موند؟ در ده چون من یکی و آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. حضرت میگه شما چرا مردم رو تکفیر میکنید؟ پیامبر وقتی یه حدی رو جاری میکردن این نبود که همه چی رو قاطی بکنن، حد بر یه نفر جاری شده خیلی خوب سهمش از بیت المال رو میدادن. حتی حضرت یه جایی اگر کسی بی احترامی میکرد برخورد میکردن. یه وقتی داره که یه کسی فحشا انجام داد، او رو آوردند و سنگسار کردن، چون همسر داشت حکمش سنگسار بود، او رو سنگسار کردن و از دنیا رفت. دو نفر از صحابه ایستاده بودن، وقتی که این فرد سنگسار شد و مرد، یکیشون برگشت به اون گفت عذر میخوام، عبارت رو میگم همین عبارتی که در نقل اومده، برگشت به اون یکی گفت معذرت میخوام، گفت مثل سگ مرد. حضرت شنیدن، راه افتادن به سمت مسجد که نماز بخونن، حالا ظهر بود یا مغرب بود، این دوتا هم کنار حضرت راه افتادن که برن مسجد نماز بخونن. تو راه رسیدن به یه چارپایی جسارتن که این مرده بود و یکم هم متعفن شده بود، کنار مثلا راه افتاده بود و از دنیا رفته بود، اون حیوان متعفن شده بود. حضرت به این حیوان که رسیدن ایستادن، برگشتن به این دو نفر گفتن بفرمایید بخورید. این دو تا گفتن یا رسول الله این مردار حرام گوشته که برای چی بخوریم؟ حضرت فرمودن خوردن این بدتر از اون جمله‌ای نیست که بوده برادر مؤمنتون به کار بردید. برادر مؤمنتون، آقا اون فحشا کرده مستحق سنگسار بوده. خیلی خوب، اگر یک کسی علیاذ بالله فحشا کرد مستحق سنگسار بود، قبلش توبه کرد سنگسار شد، خب چی؟ پاک شد. یکی از امام صادق علیه السلام پرسید آقا آیا کسایی که گناه میکنن در این دنیا مجازات میشن؟ تو اون دنیا خدا دوباره مجازات میکنه. حضرت فرمودن خداوند اکرم از اینه و کریمتر از اینه که یه نفر رو به خاطر یه جرم دوبار مجازات بکنه، به شرطی که توبه بکنه. یه وقت هست من مرتکب قتل شدم، تا آخرین لحظه که میخوان منو قصاص بکنن میگم خوب کاری کردم، خب معلومه توبه نکردم. اما اگه واقعا بعد از قتل حتی یک انسان من توبه بکنم و منو قصاص بکنن، خداوند در اون دنیا شاید مقتول رو راضی بکنه، دوبار مجازات نکنه. حضرت میگه برای چی نموده برادر مؤمنتون اون کلمه رو به کار بردید؟ بعد اینا یک مؤمن یک کبیره انجام میده بعد توبه میکنه، میگن نه دیگه با ارتکاب کبیره تو چی؟ کافری. نقطه مقابل اینا کیه؟ مرجعه. میگن که شما شهادت اینو که گفتی به نبوت پیامبر و الهیت و وحدانیت خدا که شهادت دادی دیگه میری بهش. میگیم خب گناه ها چی میشه؟ میگن مهم همون شهادت اینه، امروزیش میشه دلت پاک باشه. یه عده مثل خوارج اینجوری افراط میکنن، با یه گناه افراد کافر میکنن. یه عده مثل مرجع از این ور بوم افتادن، میگن که اگر شما شهادت اینو گفتی هر کاری بکنی بهشتی، همون شهادت این کافیه. میگم آقا پس این آیات قرآن و روایات چیه که انسان برای کوچکترین کاری فردا باید جواب بده؟ مگه قرآن نمیگه که یه عده میان روز قیامت کتاب میدن دستشون، طرف نگاه میکنه به نامه اعمال میگه مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. چیه این؟ هر خرد و کلانی رو نوشته، یعنی یه چیزی میدن دست من، میگم پناه بر خدا من توی 16 سالگی این از ذهنم گذشته، اینم اینجا نوشته شده، کی نوشته اینو؟ لذا داریم بعضی نامه اولشون میدن دستشون، نگاه که میکنن هیچ چی نمیگن، آروم را میفتن سمت جهنم، یعنی خودش میفهمه چه خرابکاری کرده. خب پس این آیات قرآن چیه؟ میگه شهادت اینو بگی هر کار کردی بهش قطعیه. کجا این حرفو میگی شما؟ گروه اولی که میرسن به فتنه ولی سطحیان، اینا دچار انحراف میشن. خوارج نمونه کاملشن، یعنی معاویه گیر کرده چند تا پوستی که براش قرآن نوشته شده سر نیزه کرده و شعار میدن که لا حکم الا لله. امیر المؤمنین قرآن ناطق داره میگه بزنی بری، اینا کاغذ پاره از قرآن منم، هر چی حضرت میگه میگن ما با قرآن نمیجنگیم. حضرت میگه این قرآن نیست، اینا قرآن رو ابزار کردن، قرآن ناطق منم، مفسر قرآن منم، قاری قرآن منم. میگن نه ما با قرآن نمیجنگیم. چرا؟ اگر کسی از قبل مبانی عقیده خودشو تقویت کرد، سر به زنگاه حق و باطل رو تشخیص میده. خوارج کیان؟ جوانهای پیغمبر ندیده، حدیث نشنیده، قرآن نفهمیده. مثلا فرمانده اینا که عبدالله ابن وهب راسبی، یه جوان، غالب اینها سطحی هن، دین رو نشناختیم، پس فردا دوغ و دوشاب قاطی میشه، را میفتیم دنبال فتنگر، بعدم قربتن الالله شعار میدیم. گروه دوم کسایی هن که واکنش نسبت به فتنه نشون میدن، ولی واکنششون واکنش عمیقه. اونایی که واکنش عمیق نشون میدن نسبت به فتنه، باز اینا هم دو گروه هن. یه سری اهل حقن، یه سری اهل باطل. اونایی که اهل حقن، امیرالمومنین در مورد اینها یه حکمت فوق‌العاده‌ای دارن، خیلی حکمت عجیبیه. در حکمت شماره 471 حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که چه بسا روزداری که بهره‌ای جز گرسنگی و تشنگی از روزداری خود ندارد. خیلی خواهش میکنم این فرمایش حضرت رو خوب دقت کنید. چه بسا روزداری که بهره‌ای جز گرسنگی و تشنگی از روزداری خود ندارد. این از روزه فقط چی میفهمه؟ گشنه است و تشنه، همین. چشمش مثل بنده رها، گوشش رها، زبونش رها، قلبش رها، دست و پا را، ولی گشنه است و تشنه. و بسا شب زنده داری که از شب زنده داری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نیاورد. شب زنده داری چیه؟ فقط رنج و بیخوابی. آخر حکمت حضرت میگن خوشا خواب زیرکان و افطارشان. آدم زیرک باشه، شب بخوابه، شب زنده داری نکنه، روزم نمیخواد روزه بگیره، صبحانه و نهار و شام بخوره، ولی زیرک باشه. زیرک نباشه روزه میگیره. از روزه چی میفهمه؟ گرسنگی و تشنگی ولا غیر. شب زنده داریه، فقط بیخوابی میکشه و اذیته که شب نخوابیده. بهرش از روزش و شب زنده داریش چیه؟ هیچی. حضرت میگن آدم روزا افطار کنه، یعنی غذا بخوره، روزه نگیره، شبا هم بخوابه، شب زنده داری نکنه، ولی زیرک باشه، باهوش باشه، زمان بدونه کی باید چه کار بکنه. یه عده عبادت میکنن در چه حدی؟ پیامبر عزیزمون میفرمایند که قسم از زهری اسنان، دو گروه کمر من پیامبر رو شکستن. یک، جاهلان متنسک، آدم نادان، آدم جاهل متنسک، دائما مشغول عبادته. دو، و عالمان متحتک، آدمی که آگاهه ولی پرده دره، از اون آگاهیش، از اون معرفتش برای بیشتر پرده دری استفاده میکنه. اینجا یه تذکر بدم، چون گاهی اوقات انسان این مطالب رو میگه یه دوگانهای کاذبی درست میشه. پس آقا ما شب زنده داری نکنیم، روزه هم نگیریم، خیلی باهوش باشیم. داره مغالطه میشه. دوگان رو اینجا امیرالمؤمنین میگن، ولی ما چهار گان داریم. یه گان حضرت گفت آدمی که عابده و چیه؟ نادانه. یه گان اون آدمی که زیرکه ولی ظاهرا ما میگیم عابد نیست، پس غیر عابده زیرک. یه کسی هست نه عابده نه زیرکه، غیر عابده غیر زیرک، اینم سوم. بیاید ما چهارمی باشیم. چهارمی چیه؟ عابده زیرک. هم شب زنده دار باش، هم روزه بگیر، هم زیرک باش. مثل کی؟ مثل جناب مقداد. مقداد از صحابه پیامبره، در میان یاران امیرالمؤمنین بالاترین درجه تشخیص رو مقداد داره. من یک نمونهش رو عرض بکنم. وقتی که بعد از جریان سقیفه اومدن در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام، خب عده‌ای در خانه حضرت بودن، زبیر بود، عمار یاسر بود، مقداد بود، اینا حضرت رو که خواستن بیارن بیرون، همراهان حضرت واکنش نشون دادن. زبیر شمشیر کشید به روی خلیفه دوم، شمشیر کشید. عمار یاسر دستش روی قبضه سلاحش بود. ببین امیرالمؤمنین چی میگن. مقداد به چشمای امیرالمؤمنین نگاه میکرد. خب ببین حضرت با چشمشون چی میگه، یعنی قبل از اینکه حضرت با چشم اشاره بکنن، این حتی دست غلاف نمیبره. زبیر که شمشیر میکشه، جلو جلو میره. عمار یه پله بعد مقداده، دستش، مقداد به چشمای حضرت نگاه میکنه، ببینه آقا اگه صلاح تونستن اشاره کردن کاری اتفاق بیفته، خب بیفته، و الا فلا. آدم زیرک میشه مقداد، که هنوز که هنوز، یعنی به گاهی اوقات انسان احساس میکنه این صحابه پیغمبر به شدت ناشناختن. خدا انشالله توفیق بده به این دوستان سریال سلمان فارسی رو بسازن تا بفهمین چه موجود فاخری بوده سلمان فارسی. رضا که پیامبرمون فهمیدن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. گروه دوم اهل حقی که واکنش نشون میدن نسبت به فتنه و تدقیقم میکنن، اونایی که عمیقن و تدقیقم میکنن، اما اهل باطلن. در اهل باطل گل سرسودشون طلحه و زبیر، افرادی که تو فتنه موضع گرفتن، واکنش نشون دادن، فهمیدنم چه خبره، ولی خیلی خوب بد فهمیدن. در مورد این دو نفر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 137 میفرمایند که به خدا سوگند آنان طلحه و زبیر و پیروانشان نه منکری در کارهای من سراغ دارن که برابر آن بایستن و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند. بی انصافی کردن در حق من. آنها حقی را می طلبند که خود ترک کرده اند و انتقام خونی را می خواهند که خود ریختند. من هر شب هی میرسم به طلحه و زبیر میگم اگر بگن 5 نفر در کشته شدن خلیفه سوم نقش اساسی و اصلی دارن، دوتاشون طلحه و زبیرن، بعد حالا شدن خونخواه خلیفه سوم. اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم، آنها نیز از آن سهمی دارن. و یعنی اگرم که فرض کنیم من رفتم با اینا کمک کردم اون خونا ریختم، خب بس هممون خون ریزیم دیگه. اینا خونخواه که نیستن که. خونخواه اینه که من رفته باشم این کار کرده باشم، اینا بیگناه باشن. خودشون این کار رو کردن.
آنها نیز از آن سهمی دارند و اگر خودشان تنها این خون را ریختند باید از خود انتقام بگیرند. خودشون خون رو ریختن، حالا میخوان انتقامش از من بگیرن. اولین مرحله عدالت آن که خود را محکوم کنند، همانا آگاهی و حقیقت بینی با من همراه است. نه حق را از خود پوشیده داشتم و نه بر من پوشیده بود. همانا ناکسین، اصحاب جمل، گروهی سرکش و ستمگرن، خشم و کینه و زهر عقرب و شبهاتی چون شب ظلمانی در دلهایشان وجود دارد، در حالی که حقیقت پدیدار و باطل ریشه‌کن شده و زبانش از حرکت بر ضد حق فرو مانده است. به خدا سوگند حوضی برایشان پر از آب نمایم که تنها خود بتوانم آبش را بیرون کشم، به گونه ای که از آن آب سیراب بر نگردن و پس از آن از هیچ گودالی آب ننوشن. حضرت داره تهدید میکنه، میگه یه کاری باشون میکنم حالا که کوتاه نمیان و بر باطل خودشون. و حضرت تو جنگ جمل نابود کرد اینا رو، اگرچه اول زبیر رو خواست با او صحبت کرد، زبیر گریه کرد و رفت یه گوشه خوابید، اینجور که نقله. اومد سراغ امیرالمومنین، حضرت بهش گفتن زبیر یادت پیامبر گفتن تو روی من شمشیر میکشی؟ گریهش گرفت و رفت. نقل قوی تر اینه که برگشت این عبدالله ابن زبیر، این پدیده عجیب امیرالمومنین میگن ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت، زبیر از ما اهل بیت بود، اینقدر به ما نزدیک بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا این بچه نحسش عبدالله بزرگ شد. برخی بچه ها عرض کردم تخصصشون اینه دست پدر مادر رو بگیرن ببرن در طبقه هفتم جهنم تعویل بدن برگردن، تخصصشون اینه. این زبیر برگشت، پسرش گفت چیکار میکنی؟ گفت من با علی نمیجنگم. گفت رفتی برق ذوالفقار رو دید ترسیدی؟ آره. زبیر گفت من ترسیدم، خیلی جنگاور بود زبیر، شمشیر کشید یه تنه حمله کرد به سپاه امیرالمومنین، یه خودی نشون داد و برگشت. گفت من نمیترسم، ولی من با علی نمیجنگم. رفت یه گوشه انگار گرفت خوابید، یکی سپاه رو تو همین حالت کشت، تو جنگ انگار مشارکت نکرد. امیرالمومنین وقتی رسیدن بالا سر زبیر خیلی گریه کردن. اصلا زبیر با طلحه قابل مقایسه نیستن، اسم اینا کنار هم میاد. طلحه یکی از اون 12 نفر که می‌خواست پیغمبر رو به شهادت برسونه، خیلی زبیر آدم حسابیه. حضرت گریهشون گرفت، فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همون کسی که کش همون که کشه شد دوتا جهنمی شدن. و گریه کردن، بر خیلی گریه کردن بر زبیر. اهل تدقیق واکنش نشون میده، ولی چه واکنشی؟ واکنش باطل. وقتی که اینا آدم جمع کردن در بصره که جنگ جمل رو آغاز بکنن، معاویه یه نامه نوشت به زبیر. اون ملعون چقدر خبیث بود. نامه نوشت به زبیر، عبارت اینه که مثلا به عبارت امروز میشه محضر جناب امیرالمؤمنین زبیر ابن عوام ابن عبدالمطلب، در حالی که امیرالمؤمنین امام و خلیفه، به زبیر میگه امیرالمؤمنین. بعد براش نوشت زبیر من از مردم شام برای شما به عنوان امیرالمؤمنین بیعت گرفتم، اگرم که بعد از شما، یعنی اگه شما این موقع به شهادت رسیدید فلان، بعدش برای طلحه الخیر شما مراقبت بکنید که علی ابن ابی طالب کوفه و بصره رو از دست شما در نیاره، شما بصره رو گرفتین کوفه رو هم بگیرید که دیگه کارش یکسره بشه. زبیر اینا رو میفهمید، اما تمنای قدرت داشت. نمونه دوم اونایی که واکنش نشون میدن، آدمای عمیقی هستن ولی اهل باطلن، امرو آسه. حضرت امیر سلام الله علیه در مورد امرو آس در خطبه، در نامه 39 نهج البلاغه عبارتی دارن، اول اینو عرض بکنم. حضرت میفرمایند که خطاب به امرو آس در یه نامه‌ای که به او در سال 39 بعد از جنگ صفین می‌نویسن، میگن تو دین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهیش آشکار است، پردهش دریده و فرد سخاوتمند در همنشینی با او لکه‌دار و شخص بزرگوار در معاشرت با او به سبک مغزی متهم می‌گردد. تو در پی او می‌روی و چونان سگی گرسنه به دنبال پسمانده شکار شیر هستی، به بخشش او نظر دوختی که قسمت‌های اضافی شکارش را به سوی تو افکند، پس دنیا و آخرت خود را تباه کردی، در حالی که اگر به حق می‌پیوستی به خواسته‌های خود می‌رسیدی. اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفیان مسلط گرداند، سزای زشتی‌های شما را خواهم داد، اما اگر قدرت آن را نیافتم و باقی ماندید، آنچه در پیش روی داری برای شما بدتر است، آنچه در قیامت سرتون میاد به منزله بدتر از اون چیزی که من تو دنیا میخوام سر شما بیارم. معاویه وقتی میخواد در مقابل امیرالمؤمنین بیسته، نامه می‌نویسه به امراس. این نقل بعضی اینجا میگن که پسرش این جملات میگه، بعضی هم میگن غلامش، غلام باهوشی داشته او این حرفا رو بهش میزنه. معاویه از اون امراس از اون مشورت میخواد. حالا به پسرش رو به او میگه که معاویه به من نامه نوشته که به من بپیوند علیه علی ابن ابی طالب. این طرف مشورت بهش میگه که صبر کن، بذار معاویه با علی درگیر شن، اگر علی پیروز شد ذیل حکومت حق میتونی به خوبی و راحتی زندگی کنی، اگر معاویه پیروز شد جبهه باطل از تو بی نیاز نیستن، یعنی اونا پیروزن که بیشن دو روز دیگه دوباره میان سراغت، زود نرو. خیلی عاقلانه است مشورتشان، علاوه که خبیثانه است ولی خیلی عاقلانه است. حالا این یا بردان نوکرش بود، اون غلامش بود، یا پسرش بود. امراس گفتش که راست میگی، حرفت حرف خوبیه، اما چه کنم قدرت میخوام، چه کنم قدرت میخوام، میفهمه فتنه هستان، قدرت میخواد، متوجهه که کار او هیچ وجهی نداره به جهت شرعی، به جهت عقلی باطل این کار، میگه قدرت میخوام. معاویه حتی ام المؤمنین بهش گفت که معاویه یزید چنین و چنانه. پاسخ معاویه چی بود؟ گفت چه کنم، بالاخره محبت پدر و فرزندیه. بهش میگه بابا تو یه ظاهری رو رعایت میکنی، این خیلی پرده دره. معاویه ظاهر رو رعایت میکرد ولی در باطن کی بود؟ یه حکایتی رو سالهای قبل عرض کردم، شاید برخی عزیزان نشنیده باشن. مطرف میگه با مغیره ابن شعبه اومدیم شام، هر روز مغیره میرفت دیدن معاویه، مثلا بعد از ظهر میرفت دو سه ساعتی باهاش بود برمیگشت. وقتی می اومد ای میگفت معاویه چنی، معاویه چنان، ای تعریف میکرد، ای تعریف میکرد. یک روز مغیره اومد خیلی ناراحت و عبوس و فلان، هی زیر لب داره همینجور به یک کسی لعن و نفرین میفرسته. بهش گفتیم مغیره امروز پیش معاویه نبودی؟ گفت امروز پیش خبیثترین مخلوقات خدا و ملعونترین اینا بودیم. گفتیم پس پیش معاویه نبودی؟ گفتیم پیش کی بودی؟ گفت پیش معاویه بودم. گفتیم تو هر روز که میمدی میگفتی معاویه چنین، معاویه چنان، حالا چرا ناراحتی؟ گفت امروز پیشش بودم، گفتم معاویه سالهای سال بنی هاشم و بنی امیه با هم دشمنی کردن، حالا که دیگه حکومت رو به دست گرفتی بیا با بنی هاشم بساز، از سر دوستی در بیا، تمام بکنید این اختلاف، بالاخره شما به یه خاندان میرسید در نهایت. معاویه گفت مغیره، حالا خود مغیره جز خبیث‌ترین موجودات تاریخه، گفت مغیره خلیفه اول اومد و رفت، ازش خبریه اسمی میشنوی؟ گفت نه. گفت خلیفه دوم اومد اسمی ازش میشنوی؟ نه. خلیفه سوم اومد رفت ازش اسمی میشنوی؟ گفت نه. گفت چند بار در روز از مأذنه ها ندا میدن که اشهد ان محمد رسول الله. گفت روزی 10 بار. گفت من تا این صدا خاموش نشه دلم آروم نمیشه. این حقیقت معاویه است، ولی معاویه ظاهر قضیه رو رعایت میکرد. یزید هیچ ملاحظه نداشت، یعنی در حضور جمع شراب مینوشید، اون جسارتاً میمونش ابو قیس رو دوشش بود بازی میکرد، باز میخوام با این سگها دورش بازی میکرد، حرفای شرکالود علنن میزد، قصلا شعر میخوند خدا رو نفی میکرد. امرؤاس گفت قدرت دیگه و من باید بپیوندم. تو فتنه تشخیصش درست بود، اما کاملا حق رو بر باطل، حق رو به خاطر باطل زیر پا گذاشت و باطل رو بر حق ترجیح داد. اگر عمری باقی بود انشالله از فردا شب وارد راه‌های برون رفت از فتنه میشیم که انشالله بخش عمده ای از مباحثمون خواهد بود اگر که عمری باقی بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بلا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. همه یاران ابا عبدالله به شهادت رسیدن، حتی دردانه 6 ماهه ابا عبدالله سلام الله علیه. حضرت تک و تنها شدند و دشمن از هر سو محاصره رو تنگتر کرده و حضرت رو در یه محضوری قرار داده. مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه در همین اوضاع پس از آن که خود حسین ابن علی علیه السلام بر اثر جنگی نسبتاً طولانی بر روی خاک و در محاصره دشمن قرار گرفت، طفل کوچکی از افراد فامیل آن حضرت از طرف خیمه ها دوان دوان خود را به امام رسانید و حضرت زینب او را تعقیب می نمود تا به خیمه ها برگرداند، ولی او می گفت نه، به خدا سوگند که از عمویم جدا نمی شدن، والله لا افارقم. در این هنگام یکی از افراد دشمن به نام بهر ابن کعب ابن تیم با شمشیری به سوی حسین ابن علی حمله برد. آن طفل با مشاهده این وضع او را صدا کرد، یا ابن الخبیثه اتقتل عمی؟ ملعون، میخوای عموی منو بکشی؟ دست خود را به عنوان حمایت از عمویش بالا برد. بعضی وقتا یه اتفاق میفته آدم ناخودآگاه یه واکنشی نشون میده، نمیدونم این آقازاده 11 ساله متوجه نشد، دستشو قرار داد در مقابل شمشیر اون ملعون. بهر ابن کعب شمشیر را فرود آورد، دست پسر بچه قطع شد و بازو با پوستی آویزان شد. این طفل در اثر شدت درد و ناراحتی رو به ابا عبدالله نمود و صدا زد، یا اما عمو به داد من برس، مرا از این درد و مصیبت برهان. امام دست به گردن وی انداخت و گفت فرزند برادرم، صبر و شکیبایی ورز که خداوند تو را به نیاکان پاک و صالحت رسول خدا علی و حمزه و جعفر و حسن ملحق خواهد نمود. آنگاه امام سپاهیان کوفه را این چنین نفرین کرد، خدایا این مردم ستمگر را از باران رحمت و برکات زمین محروم کن، و اگر عمر طبیعی به آنان دادی به بلای تفرقه و پراکندگی مبتلا گردان، و حکام و فرمان روایانشان را از آنان خشنود نگردان، و ستیزه و دشمنی در بین آنها و حکامشان برقرار کن که آنان ما را با وعده نصرت و یاری دعوت کردند و آنگاه به جنگ با ما برخواستند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.